بخش چهارم، آغاز جنگ تحمیلی.
داستان عزیمت ما به مرزهای غرب کشور در تابستان 59 هم از این قرار بود که سرهنگ علی صیاد شیرازی که از بهار 59 فرماندهی قرارگاه عملیاتی غرب ارتش را به عهده داشت، به اتفاق سروان غلامرضا آذربون فرمانده سپاه قصر شیرین و سرپل ذهاب آمده بودند به سپاه استان همدان و در ملاقات با آقای طایفه نوروزی تقاضای اعزام نیروی کمکی به نوار مرزی قصر شیرین و دشت ذهاب را داشتند. به دستور فرماندهی سپاه استان همدان، بنده و جمعی از بچه‌ها رفتیم در پاسگاه‌های مرزی تیلکوه، برار عزیز و تنگ هوان در حد فاصله قصر شیرین تا دشت ذهاب مستقر شدیم. حالا خوبه بدونید که در تابستان 59 کل نیروهای ارتش و سپاه در 4 استان غربی کشور، اهم از ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی، تحت کنترل عملیاتی یک مرکز فرماندهی مشترک قرار داشتند به نام قرارگاه عملیاتی غرب کشور. فرماندهی جناح ارتشی این قرارگاه به عهده سرهنگ توپخانه علی صیاد شیرازی بود و فرماندهی جناح سپاهی اون هم آقای محمد بروجردی، فرمانده سپاه منطقه 7، شامل استانهای کرمانشاهان، ایلام، کردستان، همدان و آذربایجان غربی بر عهده داشت. روز 24 مرداد 59 کل فرماندهان ارشد عملیاتی ارتش و سپاه در منطقه غرب و شمال غرب کشور در اتاق جنگ لشکر 81 زرهی کرمانشاه جلسه بسیار مهمی با دکتر سید ابوالحسن بنی صدر و مشاوران نظامیش داشتند. حضور امیر سرتیپ قاسم علی ظهیر نژاد، فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش، مرتضی رضایی، فرمانده کل وقت سپاه، عباس آقازمانی، معروف به ابو شریف، فرمانده عملیات سپاه کشور، سرهنگ علی صیاد شیرازی، محمد بروجردی، ناصر کاظمی و فرمانده وقت سپاه پاوه، احمد متوسلیان، فرمانده سپاه مریوان، سروان غلامرضا آذربون، فرمانده ارتشی سپاه قصر شیرین و معاون ایشون آقای ابراهیم مالکیان و آقای هدایت الله لطفیان رو در اون جمع به خاطر دارم. اول آقایون بروجردی و آذربون به تفصیل از تحرکات گسترده سپاه دوم ارتش بس در امتداد نوار مرزی و گلوله‌باران مستمر پاسگاه‌های مرزی ما توسط دشمن صحبت کردند. بنی صدر و نظامی‌های همراهش هم که از قبیل سرهنگ پرموسا بودند، اصلاً این گزارش‌ها رو جدی نگرفتند. مدام به همدیگه نگاه میکردن و پوزخند میزدن. حتی خودم به بنی صدر درباره وضعیت بحرانی منطقه سرپل ذهاب گزارش مفصلی دادم. بهش گفتم آقای رئیس جمهور، در نوار مرزی یک پاسگاه به اسم تیلکوه ما داریم، یکی هم عراق. سپاه دوم ارتش بس در پاسگاه تیلکوه عراق حدود 150 دستگاه تانک رو جلو کشیده و رو به سمت شمال دشت ذهاب اونا رو آرایش داده. ما حتی از دور با دوربین تک به تک اونا رو شمردیم. دور و بری های بنی صدر میگفتن نه آقا، اون تانک ها واقعی نیستن، ماکتن، ماکت. میخندیدن و میگفتن ماکت هستن. در پایان اون جلسه بنی صدر و مشاورانش به ما میگفتن
شما اصلا نترسید، ارتش عراق جرأت نمی‌کنه حتی گوشه چشمی به خاک ایران بندازه.
عصر همون روز 24 مرداد، بنی صدر به علت اصرار شدید فرماندهان ارتشی و سپاهی به اتفاق آقایان ظهیر نژاد، مرتضی رضایی، صیاد شیرازی و مهندس ماکویی، استاندار وقت کرمانشاهان، سوار بر یک فروند هلیکوپتر 214 رفتند برای بازدید از پاسگاه‌های مرزی پرویزخان و هدایت در منطقه قصر شیرین. داستان اون بازدید بنی صدر و سقوط هلیکوپتر حامل اون هم مفصله که الان به اون نمیپردازم. به فاصله 5 روز قبل از شروع هجوم سراسری ارتش عراق در تاریخ 26 شهریور 59، پاسگاه‌های مرزی ما در شمال دشت ذهاب، مشخصاً پاسگاه تیلکوه، پاسگاه برار عزیز و پاسگاه تنگ هوان، طی 2-3 سورتی توسط جت‌های بمب‌افکن نیروی هوایی ارتش بس به شدت بمباران شدند. واقعی مهم دیگری که در روز 25 شهریور 59 شاهدش بودیم، اومدن آقای سعید طایفه نوروزی و 2 نفر از اعضای شورای 9 نفره فرماندهی سپاه استان همدان به همراه چند نفر از بچه‌ها به منطقه استقرار ما در پاسگاه تیلکوه بود. آقای طایفه نوروزی بعد از مشاهده وضعیت موجود و خستگی و فرسودگی شدید بچه‌های ما به بنده گفت
آقای همدانی، فعلا ما اینجا هستیم. شما بچه ها رو بردارین ببرید همدان، یه خورده استراحت کنین. اگه شد نیروی جدید تازه نفس بیارین، این بچه ها خسته شدن، فرسوده شدن. اینا رو جایگزین کنیم.
روز 31 شهریور 59 که جنگ رسمی رژیم بسی حاکم بر عراق با ما شروع شد، از صبح این نیروهای جدید رو به دامنه کوه الوند برده بودیم تا اونا رو محک بزنیم و از بینشون نفرات زبده و قوی بنیه رو شناسایی و دستچین کنیم. همون روز باند پرواز فرودگاه پایگاه شهید نوژه هم توسط بمب‌افکن‌های عراقی بمباران شد. بلادرنگ نیروها رو جمع کردیم و برگشتیم به سپاه. مقارن رسیدنمون به سپاه بود که بخش خبر ساعت 14 شبکه سراسری صدای جمهوری اسلامی اعلام کرد که
ارتش متجاوز بس به خاک میهن اسلامی تجاوز کرده. هواپیماهای رژیم صدام تهران و چند شهر کشور را مورد تهاجم قرار داده اند.
دیگه درنگ جایز نبود. به سرعت دست به کار شدیم. وانت سیمرغی رو که با اون به ملاقات احمد متوسلیان رفته بودیم آوردیم و یک قبض تیربار کالیبر 50 میلیمتری آمریکایی رو پشت اون سوار کردیم. مقداری مهمات کالیبر 50 هم بار زدیم و به اتفاق 6 نفر از بچه‌های سپاه استان همدان، یعنی آقایان نعمت کتابی، علیرضا حاجی بابایی، حبیب الله مظاهری، علی درویشی مروت، حاج علی اکبر مختاران و حسین کبریایی، تخت گاز رفتیم به سمت منطقه. رسیدیم نزدیکی های کرمانشاه. تعادل وانت به هم خورد. زدیم کنار رو دیدیم که سیمرغمون پنچر شده. نشانه های شوک حاصله از شروع جنگ به خوبی قابل مشاهده بود. فوج فوج تراکتور، اتوبوس، مینیبوس و وانت و ماشین های شخصی رو می دیدیم که پر از آدم داشتن از روستاها و شهرهای منطقه به کرمانشاه می رفتن. خواست خدا بود که در اونجا ماشین ما پنچر شد، چون مردم که دیده بودن ما با اون وانت مسلح به کالیبر 50 داریم به سمت منطقه میریم خیلی دلگرم شدن. خیال میکردن که ما 7 نفر پاسدار مسلح به اون قبض کالیبر 50 چنان زبده هستیم که میتونیم بریم و پدر صدامو در بیاریم. بعد از گرفتن پنجری تایر ماشین به سرعت سوار شدیم و پرگاز رفتیم تا رسیدیم به پل ماهی بعد از گردنه پاتاق. اونجا چند تا از بچه‌های ارتشی و نیروهای عشایری معروف به فدایان امام روی جاده جلوی ما رو گرفتن. البته چون ما مدت‌ها قبل از تهاجم دشمن تو منطقه مستقر بودیم، ما رو میشناختن. پرسیدیم چه خبر؟ گفتن
خبرای بد دارم براتا. عراقی‌ها مثل مور و ملخ با تانکاشان جلو کشیدن و دارن میرسن به پاتاق. از اینجا جلوتر نرینا، والله همه ما نصیر میشیم.
سری از وانت پیاده شدیم و برای سرنشیناش دست تکون دادیم که بیستن ما ببینیم اینا کی هستن. ماشین با ترمز شدید متوقف شد. رفتیم و دیدیم سرنشین اصلی اون برادرمون آقای مرتضی رضایی فرمانده کل وقت سپاهه. خب من ایشان رو از قبل میشناختم. احوال پرسی مختصری کردیم و پرسیدم برادر رضایی شما اینجا چه میکنید؟ گفت
من از گیلان غرب دارم میام. عراق داره نیروهاشو جلو میکشه.
از قرار معلوم ایشون از طریق جاده مواصلاتی گیلان غرب سر پل زهاب خودشو به اونجا رسونده بود و از ما پرسید
شما چه خبری دارید؟
گفتم اونطور که بچه های ارتش و فدایان امام به ما گفتن عراق داره با تانکاش رو به سمت تنگه پاتاق جلو میاد. الان فرمانده سپاه استان همدان و همراهاشون در پاسگاه مرزی تیلکوه موندن و اونجا گرفتار شدن. پس داریم بریم و اونها رو بیاریم عقب. خلاصه نزدیک سرپل زهاب برخوردیم به ستوان رستمی و اون بچه های ارتشی. البته هنوز سروان ادیبان فرمانده گردان مالک اشتر تیپ یکم لشکر 81 زرهی ارتش رو حضوری ملاقات نکرده بودیم. ایشون تا حدود 4-5 روز بعد که سقوط قصر شیرین قطعی شد در اونجا داشت می جنگید. تا یه هفته های بعدی مهر 59 بود که ایشون اومد و مقر نیروهاش رو در کنار مقر بچه های ما در شهرک المهدی احداث کرد و با هم همسایه و معاشر شدیم. ما خیلی محتاط و آروم آروم خودمون رو تا نزدیکی شهر سرپل زهاب جلو کشیدیم. اول خیال می کردیم کل شهر به دست دشمن افتاده. در ابتدای مدخل شهر سرپل زهاب یه میدون وجود داشت. بعد از گذر از اون میدون انباری بود که متعلق به کارخونه نوشابه سازی بود و درست روبروی اون انبار ساختمان یک مدرسه واقع شده بود. ما رفتیم در اطراف اون انبار نوشابه مستقر شدیم، چون متوجه شدیم که در اون حوالی دشمن حضور نداره. البته مکانهای توقف تانکهای لشکر 6 زرهی عراق برامون آشکار بود. بسیار برای تانکاشون خاکریز و سنگر تانک درست نکرده بودن و کاملا مشخص بود که اینها کماکان در وضعیت آفندی قرار دارن. به محض استقرار در کنار اون انبار، بنده به برادرمون علی درویشی مروت و یه نفر دیگه که از قبل با موقعیت شهر سرپل زهاب آشنایی داشتن گفتم شما برید توی شهر گشتی بزنید ببینید در حال حاضر عراقی ها در کدوم محلات اون مستقر شدند و وضعیت آرایشون ها به چه صورته. این دو نفر بلا فاصله رفتن دنبال این مأموریت. چند ساعت بعد برگشتن و خبر آوردن که عمده تانک‌های دشمن در اطراف جایگاه پمپ بنزین شهر تجمع کردن و در سایر محلات بسیار حضور ندارن. ما سریع برگشتیم، رفتیم سر وقت بچه‌های ارتشی، اونا رو دیدیم و براشون مشاهدات خودمون رو تشریح کردیم. گفتن
چند نفری از خلبان‌های هوانیروز در پادگان ابوذر هستن، بهتره بگیم با هلیکوپترهاشون بیان سر پل زهاب تا ببینیم بعد چه کار میتونیم بکنیم.
اون روزا 5-6 نفر از خلبانای زبده هوانیروز تو پادگان ابوذر مستقر بودن که فرماندهی واحدشون رو احمد کشوری و علی اکبر شیرودی به عهده داشتن. شیرودی و بچه‌های همراهش در اون روز دو سورتی پرواز داشتن. در یک سورتی تانک ها رو زدن و وقتی مهمات کبرا تموم شد سری رفتن به پادگان ابوذر، از نو خودشونو مسلح کردن و در سورتی دوم اومدن و خیلی دقیق و مرتب اون ستون زرهی مکانیزه عراقی رو در هم کوبیدن. در پایان عملیات بچه‌های هوانیروز به لطف خدا شیرازه دشمن در سرپل زهاب از هم پاشیده شد و در نتیجه نیمی از شهر افتاد دست خودمون. این در حالی بود که بچه‌های ما خیلی خسته و گرسنه بودند، اما به علت پایبندی سفت و سختی که نسبت به رعایت حدود و موازین شرعی داشتند، احدی به خودش اجازه نمیداد بره از یخچال منزل یه دونه سیب برداره بخوره یا برای استراحت شبانه خودش بالش یا پتوی از یه خونه برداره. یادمه که نون خشکای کپک زده توی کیسه های نون خشک خونه ها خوراکمون بود. آبم که نداشتیم، لذا نوشیدنیمون هم همون نوشابه های موجود در اون انبار نوشابه بودن. تا مدت ها بعد خوراک بچه های ما فقط نون خشک و نوشابه بود. البته ما خیال میکردیم جنگ حد اکثر ظرف یک هفته به آخر میرسه و خب سیاسیون دو کشور میرن پای میز مذاکره و قضایا رو حل و فصل میکنن. به همین دلیل رفتیم برای صاحب اون انبار نوشابه یادداشتی نوشتیم و چسبوندیم به در انبار. در جمع خودمون برادری داشتیم به نام آقای حسین کبریایی. انسان مؤمن و فداکاری بود، طلا فروشی داشت در همدان. تمام زندگی خودشو گذاشته بود پای انقلاب. این بنده مخلص خدا روی یه برگه کاغذ آدرس مغازه طلا فروشیشو یادداشت کرد و خطاب به صاحب ناشناس انبار نوشته بود که برادر عزیز و ناشناس، شما به این نشانی در شهر همدان مراجعه بفرمایید تا ما پول تمام نوشابه هایی را که مصرف کرده ایم به شما تقدیم کنیم.